کړي په دوو اوورونو کې او هیڅ لوبغړی نه دی سوځېدلی. د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. له زرغونې منګل سره اوسئ چې د ازادۍ راډیو د نننۍ وروستۍ خبري مجلې کوربنه ده.
تشکر از شما آقای تکل و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. عکس العمل حکومت افغانستان به هشدار طالبان بر رسانه ها در مورد بعض اعلانات تجارتی تبلیغاتی. آیا این اعلانات واقعا آنچی اند که طالبان ادعا دارند؟ تصامیم تازه ولسی جرگه افغانستان در مورد گزینش رئیس جدید این جرگه و دیدار وزیر خارجه امریکا از عربستان سعودی و بعض در مورد تنش‌های جاری منطقه. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هشدار اخیر طالبان را نکوهش کرد. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز با سلمان پادشاه عربستان سعودی در شهر جده ملاقات کرد. مشروع خبرها. ولسی جرگه افغانستان امروز در مورد یک رای تصمیم گرفت و آن را باطل اعلام کرد که برای حل منازعه موجود بالای کرسی ریاست این جرگه رای تعیین کننده شمرده می شد. عالم ساهی که ریاست امروز اجلاس ولسی جرگه را به عهده داشت، هنگام اعلام نتایج گفت که در رای گیری امروز همه اعضای 229 عضو ولسی جرگه حاضر بودند و 90 تن رای موافق دادند.
رای رد 120، رای باطل 16 و رای سفیر مام 3. بنان مطابق با ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما با دور دوم انتخابات بخیر فردا میریم.
در اجلاس امروز همچنان تصمیم گرفته شد که الا تعیین رئیس ولسی جرگه، ملک قیس مستنترین عضو این جرگه به حیث رئیس موقت کار کند. از چند هفته به این سو منازعه روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان بین میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی ادامه داشت و چند بار هم به برخوردهای فیزیکی بین اعضای این جرگه انجامید. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هشدار اخیر طالبان را نکوهش کرده، از حکومت افغانستان خواسته است تا برای مسئولیت رسانه های افغان اقدامات جدی را انجام دهد. این اظهارات نهاد نه بعد از آن صورت گرفت که امروز طالبان رسانه ها و خبرنگاران افغان را تهدید کرد که اگر از نشر آنچه که توسط آنها تبلیغات حکومتی خوانده شده از جلوگیری نکنند، هدف قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در سال 2018 میلادی افغان‌ها بعد از سوریایی‌ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در اتحادیه اروپا کردند. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در سال 2018 میلادی 665,000 تن از کشورهای مختلف به کشورهای اتحادیه اروپا آمده تقاضای پناهندگی کردند. به گفته این اداره در سال 2018 میلادی 85,000 سوریایی و 47,250 افغان از کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، مسابقه بین تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در استادیوم ورزشی ساوت همتون در انگلستان ادامه دارد. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
تیم ما ان شاء الله آمادگی کامل داره، کوشش میکنیم انشاءالله یک بازی مثبت انجام بدیم. بختن و بردن خوب پیشگویی کرده نمیتونیم، اما یک بازی جالب خواهد بود.
در مسابقه امروز در قرعه کشی تیم کرکت افغانستان برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 7 بازیکن 263 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده است. تیم افغانستان تا اکنون 8 دوش را انجام داده است. افغانستان در 6 بازی قبلیش در این جام جهانی کرکت شکست خورده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا امروز با سلمان پادشاه عربستان سعودی در شهر جده ملاقات کرد. به گفته آقای پامپئو در این ملاقات روی ضروریت امنیت بحری در تنگه هرمز بعد از حمله بر کشتی های نفتکش گفتگو شده است. واشنگتن در این حمله ایران را متهم می کند ولی ایران این اتهام را رد کرده است. آقای پامپئو روز یکشنبه قبل از عزیمت به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما در این مورد با آنها صحبت میکنیم که چگونه اطمینان حاصل شود تا همه از لحاظ استراتژیک همصف بوده و چگونه میتوانیم یک ائتلاف جهانی را تشکیل دهیم، ائتلافی که نه تنها در کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز با آوردن فشار بر بزرگترین حامی تروریسم یعنی ایران آمادگی داشته باشد. تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که ایالات متحده ای آمریکا در سال گذشته میلادی از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر این کشور اعلام کرد. میچل بچلت مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید هزاران عضو خانواده‌های گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش باید به کشورهایشان برگردند. به گفته وی به خصوص کودکان این خانواده‌ها در معرض تخطی‌های شدید حقوق بشری قرار دارند. خانم بچلت امروز در سخنرانی افتتاحیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت خانواده‌های خارجی باید به میهن‌هایشان برگردند مگر آنکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر ارتکاب جرایم مجرم شوند. به گفته میشل بچلت بیش از 55 هزار تن از جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق دستگیر شدند. مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشورهای جهان در مورد سلب تابعیت این افراد هشدار داده است. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی تمایل به پذیرفتن دوباره این افراد نیستند. و خبر آخرین که در نتیجه سلسله از انفجارات در یک دیپوی مهمات نظامی در قزاقستان ده ها تن زخمی و ده ها هزار تن از خانه هایشان تخلیه شدند. به گفته اداره خدمات مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان حوالی صبح امروز در یک دیپوی مهمات نظامی آتش سوزی صورت گرفت که به انفجار مهمات انجامید. علت این آتش سوزی تا هنوز معلوم نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. عکس‌العمل‌ها با هشدار طالبان بر رسانه‌ها در مورد بعض اعلانات تجارتی.
دوی به انفرادی او جمعی طالبان به خبری اعلان و رسانه هدف در دولی دی.
آیا این اعلانات واقعا اون چی هند که طالبان ادعا دارند؟
میگم که نشر میشه آنچه هدفی اعلامیه بوده تبلیغ علیه طالبان از طرف رسانه نیست.
تصمیم تازه در ولسی جرگه افغانستان در مورد گزینش رئیس جدید این جرگه و دیدار وزیر خارجه امریکا از عربستان سعودی و بحث در مورد تنش‌های جاری منطقه. باز هم خوش آمدین، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. فدراسیون خبرنگارا و رسانه ها و ادارات حامی رسانه ها در افغانستان از طالبا خواستند تا از هشدارشان بر رسانه ها منصرف شوند. طالبا به وعد از رسانه هایی که بر ضد ای گروه اعلانات منتشر می کنند یک هفته فرصت دادن تا از نشر چنین اعلانات خودداری کنند. در غیر صورت هدف نظامی طالبان قرار خواهد گرفتن. از سوی هم نای یا اداره حمایت از خبرنگاران از هشدار تازه طالبان بر رسانه ها ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته در تامین امنیت کارکنان رسانه ها کوشش کنه. آرزو قیاسی جزئیات داره.
هشدار تازه طالبان به برخی رسانه ها سبب برانگیختن عکس‌العمل شماری ادارات حامی رسانه ها شده است. فدراسیون رسانه ها و خبرنگاران افغانستان و هیئت مدیره رسانه ها روز دوشنبه طی نشستی از طالبان خواستند تا از اعلامیه ایشان منصرف شوند.
یا دل یا گروه حزب یک گروه نظامی در بخش محیط کاری و فعالیت ما نمیتواند چیزی را برای ما تعیین کند. رسانه ها تنها در روشنی قوانین نافذه کشور فعالیت میکنند. در این نشست فیصله شد که طالبان از اعلامیهشان منصرف شوند.
طالبان مسلح تازگی رسانه‌ای را که بر ضد این گروه اعلانات تبلیغاتی را منتشر می‌کنند هشدار داده است تا از نشر آن خودداری کنند. این گروه روز دوشنبه با نشر اعلامیه بر رسانه‌ها یک هفته مهلت تعیین کرد تا از نشر اعلانات ضد طالبان دست بردار شوند. در غیر آن مورد هدف نظامی این گروه قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید هیچ گروهی حق ندارد تا رسانه‌هایی که در چوکات قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت دارند را مورد تهدید و یا حمله قرار دهند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز دوشنبه در کابل گفت که حکومت مکلف است تا امنیت رسانه ها را تامین کند.
اختیار رسانه ها به صورت نظامی و تهدید از اونا به مرگ به نحوی جنایت علیه بشریت شمرده میشه. طالبا اول باید بدانند که تمام اعلانات تجارتی، تمام نشرات رسانه ها بر مبنای قوانین نافذه کشور انجام میشه. چیزی که میتونیم ما از حکومت افغانستان بخواهیم ایست که در این راستا خبرنگارا و رسانه ها را امنیتشان را تامین بکنن و اطمینان خاطر بدن. ما فقط یک هفته وقت داریم.
کارمندان رسانه ها میگویند که رسانه ها برای حمایت مالیشان اعلانات را در بدل پول نشر میکنند و این اعلانات منعکس کننده نظر رسمی رسانه ها نمی باشد. ادارات امنیتی افغانستان برای جلب و جذب افراد در صفوف این ادارات و به خاطر تقویت نهادهایشان اعلاناتی را با پرداخت پول توسط رسانه ها به نشر می سپارند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز به هدف حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اعلانات را برای نشر می دهد. در این حال وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که آزادی بیان در افغانستان با دادن قربانی های زیادی به دست آمده و حکومت از آن حمایت میکند. صابر محمد سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
آزادی بیان در افغانستان در نتیجه امین قربانی ها با دست آمده است. حکومت به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش دوش و دوش رسانه ها به پیش می رود و از آنها حمایت می کند.
این در حال است که نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 35 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که از جمله 5 قضیه قتل، 6 مورد زخمی شدن و دیگر تهدیدات لاتو کوب می باشد. رئیس اجرایی این نهاد می گوید که این رقم در تناسب با سال گذشته در همین مدت 50% کاهش را نشان می دهد.
شنیدین که طالبا بر رسانه ها هشدار دادن که از تبلیغ علیهشان دست بردارن. این گروه امروز در یک اعلامیه گفت که رسانه ها باید ظرف یک هفته اعلان های تبلیغاتی علیه طالبا را متوقف بسازن. بر اساس اعلامیه طالبا اگر رسانه ها این کار نکنن هدف قرار می گیرن. همکارم جعفر احمدی در آغاز یک صحبت تلفنی با فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان پرسیده که آنچی را که رسانه ها در بدل دریافت پول از سوی حکومت نشر می کنند تبلیغ بر ضد طالباست؟
آنچه نشر می شود، آنچه هدف اعلامیه بوده، تبلیغ علیه طالبان از طرف رسانه نیست. این را نیازهای امنیتی افغانستان کلیپ‌های تبلیغاتی خود را آماده می کنند و این را رسانه ها در برابر پول نشر می رسند.
بله، طوری که شما هم اشاره کردین برخی از تلویزیون ها اعلان های حکومت را نشر می کنند که در او از شجاعت و توانمندی نیروهای افغان در مبارزه علیه طالبان سخن زده می شود و امثال اینها. فکر می کنین که این کار ارزش خطری را که متوجه کارمندان رسانه ها ساخته می تواند داره؟
خب بدون از اینکه تبلیغات نشر شود و بدون از اینکه نشی تبلیغات طالبان را تحریک بکنه علیه رسانه ها، ما نمونه های هدف قرار دادن رسانه ها و خبرنگاران را داریم. حالا به این معناست که اگر اینا اعلانات را نشر بکنن هم هدف هستن، اگر نکنن هم هدف هست. ولی این که میپرسیم که آیا این ارزش این کار را داره یا نداره، ما فکر میکنم که اول خوب بستگی داره به اراده و تصمیم مدیران رسانه ها، ولی به عنوان نظر شخصی اگر خواسته باشیم بگویم به این معناست که حالا اگر امروز یک فرمایش طالبان یا دیگه گروه های توریستی را رسانه ها قبول بکنن، خب فردا یک فرمایش دیگه میاد و به این ترتیب ما ما به جای اینکه رسانه‌های ما به جای اینکه قانون رسانه‌های مدنی در نظر بگیرن، باید که فرمان‌ها و فرمایشات طالبان را در نظر بگیرن و این کار را به جای باری که میکشند. ما فکر میکنم اهل رسانه در افغانستان حاضر نیستن از طرفه.
شما به قانون اشاره کردین، به اساس قانون رسانه‌های افغانستان آیا رسانه‌ها اجازه دارن که هر گونه اعلان را سیاسی و غیر سیاسی را نشر بکنن؟
ما در قانون رسانه‌ها یک ماده داریم که او موارد ممنوعه را بیان می‌کنه، که مواردی که در مخالفت با احکام دین اسلام باشه، مواردی که در مخالفت با منافع ملی افغانستان باشه، مواردی که در او توهین و تهمت و افترا و اینا وارد باشه، و یکی دو مورد دیگه. در غیر از این، در اون موردی که شما میگین، قوانین افغانستان خاموش است و حکم صریح ندارد.
حالا که طالبا به رسانه ها یک هفته مهلت دادن تا از آنچه به گفته طالبا تبلیغ علیهشان خواندن دست بکشن، گزینه چی است؟ رسانه ها چی باید بکنن به نظر شما؟
امروز در یک نشستی که برخی از مدیران رسانه ها با مسئولان نیازهای عامه و سی رسانه ها داشتن، نشریه اعلامیه را حمله بر آزادی بیان در افغانستان خواندن و تلاش برای سانسور خواندن. گزینه بسیار واضح است که نهاره دارن رسانه های افغانی. بسیاری از رسانه ها مستقیما وابسته به درآمدها از نشر اعلانات و تبلیغات هستند. اگر که خودداری میکنن، معنایش است که باید در رسانه خود ببندن، و اگر خودداری نمیکنن، دوام میکنن، معنایش است که باید خطر را قبول بکنن. از این بیشتر گزینه ندارن.
و شما چقدر جدی میدانین این تهدید طالبان را؟
متن اعلامیه برمیآید که تهدید جدی.
فهیم دفتی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ولسی جرگه افغانستان یک رأی مورد نظر باطل کرده و اعلان کرده که فردا دور دوم انتخابات بین نامزدهای جدید برای کرسی ریاست ولسی جرگه برگزار میشه. این انتخابات پس از او برگزار شد که یک گروه 75 نفری که نماینده های ولسی جرگه پیشنهاد کردند تا درباره رأی مورد منازعه رأی گیری صورت بگیره. همچنان ولسی جرگه ملک قیس نور آغا را به حیث رئیس موقت تعیین کرد. شماره از نماینده های ولسی جرگه از همی حال اعلان کردند که در انتخابات فردا کاندید خواهد بودند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
پس از کشمکش های نزدیک به 40 روز در ولسی جرگه، نمایندگان سرانجام به اختلاف بر سر یک رأی مورد منازعه پایان دادند. در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان درباره یک رأی میررحمان رحمانی که از طرف برخی اعضا باطل خوانده شده بود، رأی گیری صورت گرفت و سرانجام نمایندگان به ابطال این رأی رأی دادند. از میان 222 نماینده 120 تن بر رد این رأی دادند و همچنان 90 تن دیگر به تایید رأی یاد شده رأی به صندوق ریختند. همچنان در این رأی دهی 3 رأی سفید و 16 رأی باطل نیز استعمال شد. محمد عالم سایی مدیر موقت مجلس پس از پایان این رأی گیری گفت:
مطابق ماده 8 اصول وظایف داخلی هیچ کس برنده راوند اول نیست. پس بر مطابقت با اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما فردا به خیر به طرف رأی گیری دور دوم میریم. یا الله، بسم الله، الله اکبر.
همچنان پس از این رأی گیری ملک قیس نوراغا تا تعیین رئیس جدید ولسی جرگه به عنوان رئیس موقت تعیین شد. رأی گیری بر سر رأی مورد منازعه پس از آن صورت گرفت که یک گروه 75 نفری اعضای ولسی جرگه بعد دنبال رأی‌زنی های چندین ساعته ایشان پیشنهاد کردند تا درباره این رأی صندوق گذاشته شود و همچنان محمد عالم سایی و خداداد عرفانی این روند را مدیریت کنند. این پیشنهاد از سوی اکثریت اعضای حاضر تایید شد و سرانجام به اختلاف‌ها پایان داده شد. میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در انتخابات نوبت اول با هم رقابت کردند که در دور دوم آن آقای رحمانی 123 رأی به دست آورد. رأی 124 به دلیل اینکه در آن یک نقطه اضافی گذاشته شده بود، مورد منازعه بود. اختلاف‌ها میان طرفداران رحمانی و اصولی پیش از این حداقل دو بار با برخوردهای فیزیکی انجامیده است. حالا که قرار است فردا میان نامزدان جدید انتخابات برگزار شود، گمان زنی های وجود دارند که کم و زیاد 10 تن بر سر کرسی کاندیدا خواهند بود. تا حال تنها فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در ولسی جرگه اعلام کرده که فردا بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه با مردان رقابت خواهد کرد.
در کنار برادرها یا طبقه ذکور که کاندیدا هستن، می خواهیم که یک خانمم مثلا خودم استاد شوم و خود کاندید بکنم و ببینم که نمایندگان مردم آیا بر یک خانم اعتماد میکنن یا نمیکنن.
بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، اگر در انتخابات فردا کسی نتواند 50% بر علاوه یک رای را به دست بیاورد، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. اگر در دور دوم نوبت دوم هم کسی نتواند رای مورد نیاز را به دست بیاورد، انتخابات به نوبت سوم می رود. هرگاه در نوبت سوم هم کسی نتواند موفق شود، انتخابات میان کسانی برگزار می شود که فیصدی بلند آرا را در نوبت های قبلی به دست آوردند. در دور چهارم هم اگر از میان این دو کاندیدا کسی نتواند آرای اکثریت حاضر را به دست بیاورد، نامزدی که بیشترین آرا را دست آورده است بر رای گیری علنی جهت رد و یا تایید گذاشته خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی. رئیس اجرایی افغانستان گفته که ادارات حکومتی باید در خصوص همکاری با افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا گام‌های عملی بردارند. عبدالله عبداللهی موضوع را امروز در مراسم امضای قرارداد از سوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با 35 اداره دولتی دیگر بیان کرد. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
یعنی معلولیت لرم اوسم یعنی مزدورون کو وګړو پوران باندې اما ذهنیت یعنی یو منفی ذهنیت.
صبری اندر 27 سال دارد و باشنده ولایت غزنی است. وی متعلم صنف 8 مکتب بود که بیماری پولیو توانایی را رفتن را از وی گرفت و اکنون با کمک ویلچر حرکت میکند. صبری اندر میگوید که حکومت به افراد دارای معلولیت کار قابل ملاحظه ای انجام نداده است.
وای
میگوید در کشور جنگ زده افراد دارای معلولیت نیز مشکلات زیادی دارند. حکومت در زمینه کار قابل دید نکرده است. مشکلات زیاد است. معلولین باید از انزوا، گوشه‌نشینی و چالش‌های جاری نجات داده شوند. با معلولین و ورثه شهدا باید همکاری صورت گیرد. اینها باید در جامعه مدغم شوند و برای آنان عدالت اجتماعی تامین شود. وای میگوید در اجتماع با چالش‌های زیادی برخورده و به گفته خودش باید ذهنیت عامه در برابر افراد دارای معلولیت تغییر کند. وای میگوید هنوز هم ذهنیت‌های منفی در برابر افراد دارای معلولیت وجود دارد که باید تغییر کند. تا کنون در زمینه آگاهی عامه لازم صورت نگرفته است و باید کارهای مورد نیاز در زمینه انجام شود. صبری اندر میگوید هرچند برخی از افراد در جامعه به وی احساس ناتوانی دادند، اما میگوید که معلولیت هرگز مانع پیشرفت وی نگردیده است. وی در بخش روابط عامه به سطح ماستری تحصیل نموده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بر ادارات حکومتی تاکید میکند تا با ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت همکاری کنند. وی روز دوشنبه در مراسم امضای قرارداد از سوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با 35 اداره دولتی دیگر گفت که باید در زمینه گام های عملی برداشته شود.
یادداشت تفاهم امضا کردن بر روی کاغذ نباید تلقی شود، بلکه در ادای مسئولیت در برابر خدا و مردم و در برابر یک بخش از نفوس کشور ما فکر کنه که چی کار بیشتر انجام بده. زمینه سازی برای بازتوانی از اینا که دوباره توان پیدا کنند. تمام اینها ایجاد برنامه های همه‌جانبه را میکنه.
بر اساس معلومات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، هدف از امضای این قراردادها این است که وزارت‌ها، کمیسیون‌ها و ادارات مستقل مسئولند تا بر بنیاد امکاناتشان برای اشخاص دارای معلولیت و وارثین شهدا در بخش خودکفایی، مشارکت اجتماعی، شناسایی مشکلات، آموزش و تغییر در زندگیشان کار نمایند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته که کمیسیون مستقل انتخابات در تطبیق برنامه‌های عملیاتی خود موافق نبوده. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در پیشبرد برنامه‌های عملیاتیش به کندی عمل میکند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اهداف و پلان‌های کمیسیون مستقل انتخابات واضح نبوده و برنامه‌های عملیاتی آن در زمان تعیین شده انجام نمی‌شود.
کمیسیون بعض عقب مانده خود داره که استخدام کارمندان ارشدشان در قسمت کمیسیون، تطبیق برنامه‌هایشان در قسمت ثبت نام رایگان و ارزیابی مراکز منافی ساختن مراکز از بابت مسائل امنیتی، همه موارد است که حالت پیشرفت و در حال عملی شدن قرار داره، اما چیزی که باید نهایی میشد هنوز متاسفانه که نهایی نشده.
آقای رشید همچنان میگوید مسائل کلیدی را که 7 ماه قبل کمیسیون روی آن تصمیم گرفت، حالا در عملی کردن آن کوتاه آمده است. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا همچنان انتقاد میکند که مسئولان ولایتی کمیسیون که در انتخابات قبلی متهم به فساد شده بودند، هنوز هم به وظایفشان ادامه داده و اصلاحات به وجود نیامده است. این انتقاد ها در حال مطرح می گردد که چند روز قبل نیز مولانا عبدالله یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از چگونگی تقرری ها در این کمیسیون انتقاد کرد. مولانا عبدالله گفت که یک تعداد حلقات در نزدیکی رئیس جمهور در برابر تقرری های افراد در این کمیسیون مشکل ایجاد می کنند، اما ارگ این گفته ها را رد کرد. حالا کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد های بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان را رد کرده و می گوید که کمیسیون در پیشبرد برنامه هاش مطابق پلان تعیین شده عمل می کند. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در مورد گفت
هیچ برنامه معقب نمانده، ما بر اساس تقویم انتخاباتی خود به پیش میریم و بر اساس زمود تقویم و بر اساس پلان عملیاتی خود تا حال ما به هیچ پس نماندیم و بر اساس زمود انشالله همه کار خودمون رو پیش میبریم. انشالله 100% رهبری که مثل مستقل انتخابات متحد است و انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ مشخصش که 6 میزان است برگزار کنیم.
آقای سادات همچنان گفت که روند استخدام ها به گونه شفاف ادامه دارد و در حال حاضر معاون دالنشا و رئیس روابط خارجه در مرکز و شماری از مسئولان ولایتی در 11 ولایت تعیین شدند. اما بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا تاکید میکند که برای ایجاد شفافیت و فضای اعتماد کمیسیون باید جزئیات برنامه های خود را با مردم و نهادهای مربوط به انتخابات شریک سازد تا در یک فضای همکاری همه مشکلات برطرف گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی رسیده. آقای پومپیو پیش از آغاز سفرش گفت که می‌خواهد یک ائتلاف جهانی را در مورد ایران ایجاد شود. جعفر احمدی با تفصیل موضوع.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در مورد تنش‌های فزاینده در منطقه بحث کرده است. آنها دوشنبه در شهر جده با هم دیدار کردند. پومپیو گفت با شاه سلمان در مورد نیاز برای تقویت امنیت بحری در تنگه هرمز نیز به بحث پرداخته است. این بحث پس از حمله های اخیر بالای نفتکش ها در آب‌های خلیج انجام شد. واشنگتن ایران را به خاطر این حمله ها مقصر دانسته است، اما ایران این اتهام را رد کرده است. پومپیو به امارات متحده عربی نیز می رود. این کشور و عربستان سعودی به عنوان متحدان ایالات متحده در خلیج فارس شناخته می شوند. پومپیو پیش از آغاز سفرش به عربستان سعودی و امارات متحده عربی یک شنبه در واشنگتن گفت که می خواهد یک ائتلاف جهانی در مورد ایران تشکیل شود. پومپیو به خبرنگاران گفت هدفشان ایجاد یک ائتلاف جهانی است که نه تنها در سرتاسر کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز حضور داشته باشد. پومپیو ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان خواند و گفت که با شرکایشان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره ایجاد این ائتلاف صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت کشورها باید از محموله‌های نفت خود در خلیج فارس محافظت کنند. پومپیو موضع‌گیری ترامپ را نیز تکرار کرد و گفت که واشنگتن آماده است با تهران بدون پیش شرط گفتگو کند. پس از آن که ایالات متحده سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را بر ایران دوباره وضع کرد، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در حال افزایش است.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغون منگلستان یک دنیا تشکر که با ما بودین. پرودوسر برنامه های روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داشت. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شما صادقانه و بی‌طرفانه. خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. خداحافظ، شامتان خوش.